بحث هدف خلقت یکی از اون علومیه که حتی میشه بگیم واجبه که هر مسلمانی بلد باشه. چرا؟ این علومی که تو دولت گفتن که طلب العلم فریضه، کسب دانش واجب دینیه. این که منظور چیا هست؟ مثلا فقها میگن احکامی که هر فرد تو طول زندگیش بهش نیاز داره. اما غیر از اون تو دولت تاکید زیاد رو علم نافع شد. علم نافع چیه؟ این علم نافع اگه ما بخوایم یه معنی کلی ارائه کنیم، چون نفع یه مفهوم نسبیه، بستگی داره که تو چه هدفی رو بخوای دنبال کنی. اگه بخوایم یه مفهوم کلی ارائه کنیم از علم نافع، علمی که انسان رو اولا هدف خلقت رو به انسان بشناسونه که اصلا برای چی ما خلق شدیم، برای چی هستیم اومدیم تو این دنیا چیکار کنیم، و دوم راه رسیدن به این هدف رو ما معرفی بکنیم. این علم میشه علم نافع و کسب این علم ضروری هست. تو بحث هدف خلقت مهمترین موضوع اینه که ما قدر و قیمت خودمون رو بشناسیم. ببینید هر چقدر من و شما قدر و قیمتمون بیشتر باشه، طبیعتاً اون هدفی هم که براش خلق شدیم هدف بزرگتری هست. ما بعد که بحث هدف خلقت رو میگیم، اینقدر این هدف با عظمتی هست که خیلی از ماها باورمون نمیشه و اصلا نمیتونیم باش کنار بیاییم، نمیتونیم باش ارتباط بگیریم. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که رو خودمون کم قیمت میذاریم، قیمت و ارزش خودمون رو دست کم میگیریم. بریم جلوتر. من بعضی از آیات و این حدیث امام علی علیه السلام هست که کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره، همین جهالت برای انسان کافیه که قدر و قیمت خودش رو نشناسه. حالا مردم معمولا خیلی وقت خودشون رو به دنیا میفروشن و هدف زندگی و همین اهداف دنیوی میدونن. همین که مثلا یه پولی به دست بیاریم، یه کاری بکنیم، یه شغل، یه درآمدی، اموراتمون همین، مردم اکثرا همینه. ولی خیلی بزرگتر از این حرف هست. بزنید اسلاید بعدی. من بعضی از آیات روایات آوردم. اعطای مقام خلیفت الله، یعنی از همون اولی که خداوند انسان رو خلق کرد فرمود که اینی جائران فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین جانشین قرار بدم برای خودم. جانشین کیه؟ جانشین پادشاه اون کسیه که بتونه از مواصفات و کمالات پادشاه رو داشته باشه. ببین از همین آیه اینی جائران فی الارض خلیفه معلوم میشه که انسان برای چه هدف بزرگی خلق شده. یعنی انسان موجودی که میتونه صفات الهی پیدا بکنه. اگه این نبود چرا خداوند گفته که اینی جائران فی الارض خلیفه؟ این انسان قرار خلیفه کی بشه؟ جانشین کی بشه؟ اگه انسان نتونه صفات خدایی داشته باشه چجوری میخواد جانشین خداوند بشه رو زمین؟ پس این خودش یه موضوع مهمیه. یا مثلا اعطای علم اسما به انسان، که خب حالا خیلی بحث هست این اسما چیا هستن. قرآن میفرماید که بعلم آدم الاسماء کلها، و این موضوع باعث شد که ملائکه کرنش کنند در برابر انسان. این موضوع بزرگی بود. خود سجده ملائکه، ما تو روایت داریم که ملائکه بعضیشون هزاران سال قبل از انسان، قبل از آدم و حوا خلق شده بودن و دائما شبانه روز به عبادت خداوند مشغول بودن. بعد وقتی که خداوند انسان رو خلق کرد، انسان هنوز پا رو زمین نگذاشته، هنوز کاری نکرده بود، هنوز هیچ عمل خوبی انجام نداده بود. خداوند تمام ملائکه رو بهشون فرمان داد که به انسان باید سجده کنن، حتی ملائکه مقرر بود. تعبیر خداوند اینه که همه ملائکه مأمور شدن به سجده و سجده کردن، حتی فرشتگان مقرر. این چه جایگاهیه که انسان داره؟ یا مثلا این تعبیر که وقتی شیطان سجده نمی کنه، خداوند به شیطان میگه، میفرماید که تو چرا به انسانی که من خلقت تو به یدایم، من خود دست خودم خلقش کردم، چرا به انسان سجده نمی کنی؟ چرا به انسان سجده نکردی؟ به این تعبیر خلقت خود دست خودم، اینو فقط و فقط خداوند راجع به انسان به کار برده، راجع به هیچ مخلوق دیگه این تو قرآن نیست. یا مثلا این که وقتی انسان رو خلق میکنه، خداوند به خودش آفرین میگه، تبارک الله احسن الخالقین، برای هیچ مخلوق دیگه این ماجرا نیست. یا مثلا این که میفرماید هر آنچه در زمین است برای بهره برداری انسان خلق شده، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه در زمین رو برای شما خلق کردیم. این آیه قرآن تو روایت اصلا وسیع‌تر از این داریم که ای انسان همه عالم رو برای تو خلق کردم و تو رو برای خودم. این چه عظمتیه که انسان داره، من و شما داریم؟ این چه قیمتیه که خداوند برای من و شما قائل شده؟ من این وقتا برای دانش آموزا یه مثال این شاید معلوم باشه. فرض کنید یخچالی این عقل و شعور داشته باشه، خب بعد فقط از خودش یه ظاهری ببینه، بعد فکر کنه که ای خب من یه سری طبقات دارم، لابد من یه کمدم، من ساخته شدم که مثلا لباساشون تو من بریزند و از این کارا. خب این خودش خبر نداره که قیمتش چقدر هست، اما سازنده یخچال میدونه که با تو داری فقط یه ظاهری میبینی، من یه موتوری اون پشت گذاشتم، تو خودت اونو نمیبینی، اون باطن رو نمیبینی، برای همین دست کم به خودت گذاشتی، خود داری کم قیمت میکنی، ارزش تو خیلی بیشتر از این حرف هست. و تازه وقتی که فکر کنی من یه کمدم، میگه ای کمد خوبی هم نیستم، چون کمد آخر من برای کمد واقعا مناسب. ما یه وقتا فکر میکنیم حیوانی، بعد که فکر میکنیم حیوانی میبینیم حیوان خوبی هم نیستیم، چون مثلا برسون حیوانات تو خیلی چیزا از ما بهترن. ما تا این وقتی که فقط ظاهر رو ببینیم، خدایی که خالق ماست میگه نه تو خیلی بیشتر از این حرفا قدر و قیمت داری. یه حال آیات دیگه ای هست، بریم اسلاید بعدی. و این حدیث آیاتی که تو قرآن هست، خلق لکم، سخر لکم، جعل لکم، برای شما خلق کردیم، مسخر شما کردیم، برای شما قرار دادیم، خب اینا همه نشون میده که هدف خلقت انسان خیلی با عظمته. چرا؟ ببین بعضی میگن که انقدر این دنیا با عظمته خیلی سخت میشه باور کرد که یک آفریدگاری داشته باشه، یه آفریدگاری که ادیان دارن میگن. چون ببین این آسمان ها و زمین و کهکشان ها، الان تصوری که ما داریم اینه که این کره زمین ما یه سر زدن تو کهکشان راه شیری و میلیارد ها میلیارد کهکشان چه بسا وجود داره. وسعت این عالم رو حداقل 100 میلیارد سال نوری تخمین میزنن این عالم دنیا رو. و توی این عالم اصلا کهکشان ما هم یه سر سوزن نیست، حتی چه برسه منظومه شمسی ما، چه برسه به خورشید ما، چه برسه به کره زمین ما، چه برسه من و شمایی که توی این کره زمین هست. و خداوند میفرماید تمام این عظمت برای انسان خلق شده. این خیلی سخته. وقت ببینید وقتی بحث هدف خلقته، این سوال ایجاد میشه که پس ببین هدف خلقت ما چقدر با عظمته که این عظمتی که حتی تو ذهن ما هم نمی گنجه، حتی تصورش هم نمیتونیم بکنیم، خداوند میفرما برای تو خلق شده. پس ببین اون ما برای چی دیگه خلق شدیم؟ اون هدف ما، هدف خلقت ما چقدر با عظمته؟ بریم اسپل بعدی. حدیثی داریم از امام کاظم علیه السلام به هشام بن حکم که میفرماید ان عبدانکم لیس له ثمرن الا الجنه. برای بدنهای شما، برای جسم شما قیمتی کمتر از بهشت نیست. یعنی بهشت قیمت جسم من و شما هاست. یعنی این بهشتی که حالا معمولا ما با صفات مادیش، با لذت‌های شهوانیش، با این شهواتی که مطابق با همین هوای نفس و با همین لذت‌های جسمانی میشناسیمش، اون بهشتی که لذتاش جسمانیه، حور و عینه، قصر، شراب، روده فلان، روده فلان، اینا قیمت جسم انسانه، نه قیمت روح انسان. در حالی که انسان ارزشمندیش به خاطر روحشه، نه به خاطر جسمش. بنابراین هدف خلقت انسان حتی بهشت هم نیست. یه چیزی فراتر از این حرف هست. یه چیزی بالاتر از این حرف هست. بریم اسمیت بعدی. بله، و این حدیث که ما خیلی این حدیث قدسی که عبدی خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت کل عجلی، ای بنده من همه عالم رو برای تو خلق کردم و تو رو برای خودم. خب بریم اسلاید بعدی. اینجا بله، ببین یه نکته رو من همینجا بگم. این حدیث قدسی یه نکته ای که داره اینه که هدف خلقت عالم رو مطرح کرد. ممکنه یکی سه پرسه که آقا این عالم برای ما خلق شده یا برای خدا خلق شده؟ حدیث قدسی میگه نه، این عالم برای انسان و انسان برای خدا. اما در واقع این دوتا با هم قابل جمعند. در واقع اگه عالم بخواد به خدا برسه، تنها راهش از طریق انسان. ببین یه بحثای جالبی هست تو فلسفه ارسطو. ارسطو میدونید که میخواد عالم رو تبیین بکنه که چجوری به وجود اومده، یه برهانی داره، برهان حرکت. بعد میگه هر چیزی که حرکت میکنه حرکت دهنده میخواد، ولی معمولا اون حرکت دهنده هم خودش حرکت داره.
بعد یه جایی برسیم یه چیزی حرکت بده بقیه رو ولی خودش حرکت نکنه. ارسطو میگه اون خداست، بعد میگه چجوری حرکت میده؟ میگه خداوند چون فعلیت مطلقه، معنیش اینه که همه کمالات رو داره، همه خوبی ها و زیبایی ها رو داره. بعد چون همه کمالات رو داره، همه موجودات عالم، همه ذوات عالم عاشقشن. بعد مثل یک معشوقی که یه گوشه نشسته بدونه که بخواد حرکتی داشته باشه، همه عشاق به عشق این به تکاپو حرکت میافتن. خداوند رو اینجوری تصور میکنه ارسطو. تصور اشتباهی هم نیست، تصور خیلی جالبیه. منتها حالا ببین، مثلا فرض کن یه هسته خرما میخواد به این خداوندی که فعلیت مطلقه میخواد نزدیک بشه، به خاطر عشقی که به خداوند داره میخواد به خداوند نزدیک بشه. این هسته خرما دلش میخواد در خاک قرار بگیره که بتونه ریشه بکنه، که بتونه بزرگ بشه، یه درخت خرما بشه و خرما بده. اوج کمالی که خودش میتونه بهش برسه همینه، بیشتر از این دیگه نیست. اما اگه این خرما رو میوه این درخت رو یه انسان با تقوا و با ایمانی خورد، این انسان که به خداوند نزدیک میشه، اون خرما رو هم و اون هسته خرما رو هم و اون خاکی که ازش تغذیه، همه اینا رو با خودش به سمت خدا بالا میبره. برای همین این که میفرماید که همه عالم برای تو برای من، چرا؟ چون همه عالم اگه بخواد به خدا برسه از طریق انسان میتونه برسه، از طریق انسان مؤمن. بذاریم سوالات آخر سر. خرمای
سادهشو به اسفایی
آره، بذارید من بحثا رو میگم کامل، وقت سوالات رو یادداشتون بذارید برای آخر سن. ببینید حالا ممکنه که نصب کنید برگرد به همون اسکال، ممکنه کسی بگه که آقا اگه این عالم برای ما خلق شده، پس چرا اینقدر مثلا خودش در اختیار ما قرار نمیده؟ چرا اون موضوعی که تو قرآن هست که اگه مردم ایمان بیارن لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، خب اگه این عالم برای ما خلق نشده، چرا الان این اتفاق نمیفته که همه چیز برای ما، همه این برکات خدا از زمین و آسمان بر ما نازل بشه؟ میگیم آقا این آدم که هدفی داره، قطعا برای رسیدن به هدفش تجهیز شده و یکی از این چیزایی که این تجهیزاتی که خداوند در اختیار این عالم قرار داده اینه که یه نحو شعوری در این عالم هست. ببین این موضوع در آیات مختلف اشاره شده که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که در آسمان ها و زمین تسبیح خدا رو میگه. این که منظور از تسبیح چیه، خب حالا دیدگاه‌های مختلفی هست. بعضی ممکنه بگن که این تسبیح تکوینیه، یعنی هر موجودی با کمالات خودش داره حمد خدا رو میکنه و کمالات خدا رو نشون میده و به ظهور میگذاره، با اون صفات بدی که داره، با اون نقصهایی که داره، داره خداوند رو تسبیح میکنه که خدای تو منزهی از این نقصهایی که من دارم، من چون مخلوقم این نقصها رو دارم. پس کمالاتش به نوعی حمد خداونده و ضعف‌ها و نقصاش به نوعی تسبیح خداونده که خدای من که این نقص دارم تو نداری. این تکوینیه، این تسبیح و حمد تکوینیه. اما فقط این نیست، یه نحوه شعوری در این عالم هست. و ببینید ما تو بعضی از روایات داریم وقتی که کسی حرکت میکنه، مثلا شماها که از خونتون یه وقت از شهرهای اطراف یه فاصله دوری حرکت کردید به این نیت که بیاید اینجا این بحث رو بشنوید، تو روایت داریم که به محض اینکه از خونت خارج شدید، تمام موجودات عالم، حتی ماهی هایی که توی اقیانوس ها هستن، اون ته ته زیر آبا هستن، اونا هم برای شما شروع کردن به دعا کردن، اونا هم شروع کردن به اینکه برای شما صلوات بفرستن و اونا هم شروع کردن برای اینکه برای شما استغفار بکنن. چرا؟ چون ببین وقتی که انسان بیاد تو مجلس علم قرار بگیره، اونم علم نافع، علمی که هدف خلقت رو به انسان نشون بده، راه رسیدن به اون هدف رو هم نشون بده، و انسان تو این مجلسه که یاد میگیره که برای چی خلق شده و تو مسیر درست زندگیش قرار میگیره، و وقتی انسان تو مسیر هدف خلقتش قرار گرفت، عالم از طریق انسان میتونه به هدف خلقتش که خداونده برسه. برای همین وقتی که انسانی بخواد حرکت بکنه بیاد تو مجلس علم، اونم علم نافع، تمام عالم براش تسبیح میکنن، استغفار میکنن، براش دعا میکنن، چون کمال اونا وابسته به کمال این عالمه، این طالب علمه. ببین حالا نکته اینجاست که در تمام اجزای عالم یه شعوری هست. ما یه استدلال فلسفی هم میتونیم براش بیاریم. ما وقتی میگیم خداوند حقیقت هستیه، بعدم میگیم خداوند عین همه کمالاته، معنیش اینه که هر موجودی به میزان بهره ای که از هستی داره، از همه کمالات بهره داره. موجودات این عالم هم هر کدوم به میزان بهره ای که از هستی دارن، از همه کمالات، حتی از علم و اختیار و قدرت برخوردار هستن. این نیست که ما فکر بکنیم که این موجودات عالم هیچ علمی ندارن، هیچ اختیاری ندارن. مون تو این علم ضعیفه، این اختیار خیلی ضعیفه. در همین حد هست که وقتی ما در مسیر هدف خلقتمون نیستیم، این عالم متوجه میشه و دلش نمیخواد که دلش نمیخواد خودشو در اختیار من و شما قرار بده. دلش نمیخواد که همه ی گنجینه‌هاش رو برا من و شما رو بکنه. ولی اختیارش محدوده. اگه اختیارش بیشتر بود چه بسا اجازه نمیداد کافری ازش استفاده بکنه. اما اختیارش محدوده. اما وقتی که تمام انسان‌ها، تمام اهل یه شهری، یه منطقه، یه کشوری بیان تو مسئله هدف خلقتشون قرار بگیرن، این عالم تمام قد خودش رو تقدیم انسان میکنه. بریم اسلاید بعدی. حالا ما اصلا بحثمون هم راجع به ظهور، این بحث رو میتونیم مطرح کنیم که اگه بعد از ظهور هم گفتن همچین اتفاق میفته، ماجرا همینه. ماجرا اینه که بعد از ظهور عقول شکوفا میشه. عقول که شکوفا شد، مردم میفهمن برای چی خلق شدن، میفهمن بعد زندگیشون رو تو چه مسیری خرج بکنن. الان اکثر مردم غافلن. هدف خلقتشون رو برو برگرد. ما حالا بحثی رو که گفتیم متوجه میشید. کسی هدف خلقتش رو نمیدونه. اکثر مردم دارن راه اشتباه میرن، متوجه نیستن که برای چه هدف با عظمتی خلق شدند. برای همین خب طبیعیه که هیچ چیز سر جای خودش نباشه، چون انسان سر جای خودش نیست. این عالم سرمایه های انسان، داشته های انسان خودش به نوعی هدف خلقت انسان رو نشون میده. ببین ما فرض کن یه چرخ گوش رو شما برای اولین بار ببینی و اصلا ندونی که این برای چه کاری ساخته شده. وقتی قطعاتش رو نگاه میکنی، ویژگی‌هاش رو نگاه میکنی، از همونه میشه حد زد که این برای چه کاری ساخته شده. ما انسانی که نگاه میکنیم، در انسان یه موضوع خیلی مهمی هست. انسان میل بی نهایت طلبی داره و جوری خلق شده که هیچ چیزی انسان رو آروم نمیکنه. یعنی شما هر کمال بزرگی رو هم که آرزوشو داشته باشی، وقتی که بهش برسی یه مدتی خوشحالی و راضی هستی و بعد احساس میکنی که نه، یه چیز بالاتر و بیشتری میخوای. یه وقت قرآن این موضوع رو تعبیر میکنه به دنبال سراب دویدن. میگه که این آرزوهای دنیوی که انسان ها دنبال میکنن مثل سرابه. اولش فکر میکنه که آقا من اینو به داشته باشم خوشحالم، راضیم، دیگه همه هدف من همینه. ولی وقتی بهش رسیدی چند سبای خوشحال، بعد اینه نه، آب اونجا بود، اینجا نبود، یه جا دیگه است، جلوتره، و دوباره دنباله سراب دیگه بود و بوده. تا وقتی که مرگ وقتی رسید ببینه که اه خب حالا ما الان وارد یه عالمی شدیم و این چیزایی که یه عمر دنبالش دویدیم اینجا دیگه به درد ما نمیخوره. یعنی چه بسا اینجا من جز ثروتمندان بودم ولی اونجا رفتم جز بدبخت بیچاره ها که هیچی ندارم، هیچ چیزی ندارم. بریم سر بعدی. قرار از این که این میل بی نهایت طلبی خودش نشون میده که هدفی که ما براش خلق شدیم یه هدف بی نهایتیه، چون انسان رو فقط و فقط بی نهایت آروم میکنه. چرا قرآن میفرماید که خلق الانسان حلوقا، انسان حریص خلق شده. این حریص خلق شدن انسان اشاره به همین بی‌نهایت طلبی داره. یعنی شما هر چی هم که داشته باشی باز بیشترش رو می‌خوای، چون انسان بی‌نهایت طلب. هیچ وقت راضی نمی‌شی مگه اینکه خود بی‌نهایت رو داشته باشی. وقت ما چون دنبال بی‌نهایت می‌گردیم و بی‌نهایت رو نمی‌تونیم بهش برسیم، دائما هول می‌زنیم، دائما عجله داریم. خلق الانسان عجولا. چرا انسان عجوله؟ چون بی نهایت رو میخواد و حس و طمع داده برای بی نهایت، ولی عملا امکان پذیر نیست. دائما هی هول میزنه برای بیشتر بیشتر بیشتر، ولی هیچ وقت به آروم و قرار نمیرسه مگر اینکه علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. فقط خدا هست که میتونه این آرامش رو ایجاد کنه، چون فقط خداست که بی نهایت. یعنی یه سری مفاهیمی که هست، مثلا فرض کن مفهوم بازیچه و سرگرمی، اینکه دنیا در واقع جز ذهب و لعب نیست. بسید بعد که من چون اینکه گفته دنیا جز بازیچه و سرگرمی نیست. ببین وقتی که من و شما به هدف اصلی خلقتمون مشغول نباشیم و هر کاری که بکنیم بازیچه و سرگرمی، مثل بازی بچه هاست. تو اون موقعی که شما هدف خلقتت رو بشناسید، یعنی مادامی که من و شما هدف خلقتمون رو نشناسیم، حالا دنبال تجارت باشیم، میلیاردر باشیم، کلی هم پول در بیاریم، به تعبیر قرآن بازیچه و سرگرمی، هیچ فایده ای نداره. بریم اسلاید بعدی. خب باز یه مفهوم زیانکاریه. مثلا سوره عصر رو که میفرماید ان الانسان لفی خسر، انسان در زیانه. چه انسان در زیانه؟ انسان زمانی که به هدف خلقتش مشغول نباشه در زیان، دائما هم این زیان دائمیه. وقت سوره هست میفرماید که الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، جز کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، که این در واقع همون کسایی هم که ایمان آوردن فقط در لحظه ای که عمل صالح انجام میدن زیانکار نیستن. همین سوره از خودش داره هدف خلقت رو به نوعی نشون میده، میگه هدف خلقت شما ربط داره به ایمان و عمل صالح. بریم باز اسلاید بعدی. آها، حالا اینا من اینا با رد میشم باز رد بشین چون خیلی بحث هست فکر میکنم. ببینید سوره است، من یه نکته رو باز میکنم اینجا، میفهمد که انسان در زیانه. بعد ممکنه کسی سوال پرسه که خب چرا جن رو نگفته، چرا فقط انسان رو گفته؟ خب بالاخره جن هم برای عبادت و بندگی خدا خلق شده، اونم هدف آره اختیار داره. ما میگیم آقا انسان یه سرمایه‌ای داره که جن نداره. ببین وقتی که دو نفر سرمایه‌شون رو از دست بدن، زیانکارترینشون اون کسیه که سرمایه‌اش بیشتر بوده. وقتی دو نفر کل سرمایه‌شون رو از دست بدن، اونی زیانکارتره که سرمایه‌اش بیشتر بوده. انسان سرمایه بیشتری داره، برای همین تو سوره عصر گفته انسان در زیانه، جن رو نگفته. ضمن اینکه این سرمایه من و شما به عمرمون هم بستگی داره، عمر جن معمولاً طولانی‌تر از ما انسان هاست. ما ها از این جهت باز عمر کمتری داریم، وقت کمتری داریم برای اینکه به اون هدف خلقتمون برسیم. از این جهت بازم ما زیانکارتر هستیم. ببین اون سرمایه‌ای که انسان داره و جن نداره ممکنه تو مربوط بشه بحث امانت الهی. اینکه تو قرآن می‌فرماید که ما امانت رو بر آسمان‌ها و زمین عرضه کردیم و فقط انسان بود که تونست این امانت رو بپذیره. انا عرضنا امانت على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. حالا این امانت چیه که ویژه انسانه بقیه نتونستن بپذیرن؟ بعضی وقت عقل اختیار ما، تو مشکل اینجاست که جن عقل و اختیار داره. نشونش هم این آیه
محدود
میفرماید که ما برای جهنم آفریدیم بسیاری از جن و انس رو. چرا؟ چون نه قلوب لا یفقهونها، چون این جن و انسای جهنمی قلبایی دارن، عقلایی دارن که باش تفکر عمیق نمی کنند. پس جن هم عقل داره، اختیار هم که داره. پس اون سرمایه‌ای که خاص انسانه، اون امانتی که به انسان عرضه شده و غیر از انسان موجودی اون امانت رو قبول نکرده، عقل و اختیار نیست. این در حالی که شما تو خیلی از تفاصل نگاه کنی میگن که اون امانت عقل اختیاریه، به این نکته توجه نمی کنند. بریم اسلاید بعدی. توی زیارت جامع کبیره ما یه فرازی داریم که ولی امانت المحفوظه، اون امانت الهی رو گفتند که ائمه هستن، اهل بیت هستن. آره این معنا خوب خیلی خوبه. ببینید تو آیه امانت ادامهش میگه که این امانتی که ما بر انسان عرضه کردیم برای این بود که بین کافر و مشرک و منافق ما تفکیک کنیم، اینا رو از هم جدا کنیم، از مؤمنین کافرین و مشرکین رو از مؤمنین جدا بکنیم. وقت باز تو زیارت جامع کبیره ما داریم که هر کسی اهل بیت رو انکار کنه کافر، هر کسی باشون بجنگ مشرکه، و اگه کسی ادای مسلمانی در بیاره، مسلمانی بکنه در حالی که نسبت به اهل بیت انکار داره یا به اهل بیت میجنگه، این در واقع منافقه. پس ما میتونیم اهل بیت رو معیار قرار بدیم برای اینکه کفر و شرک و نفاق رو بسنجیم و از هم تفکیک کنیم. و میگم این یه تفسیر از این آیه که اون امانت محفوظ چی هست، اون امانت الهی چی هست، میتونه این باشه که اون امانت اهل بیتن، که این اهل بیت رو آره این اهل بیت رو خداوند از جنس انسان قرار داده. انسان ها هستند که انسان هست که میتونه به مقام امامت برسه. در واقع این مقام امامته، انسان ها این قدرت رو دارن، این قابلیت رو دارن که مقام امامت برسن. و حالا بین انسان ها اون 12 فرد و بعضی از انبیا هستن که به این مقام رسیدن با اختیار خودشون، با اراده خودشون، نه اینکه مثلا فکر کنید خداوند اونا رو امام قرار داده و خلقت اونها لابد متفاوت و ما رو لابد انسان‌های عادی قرار داده. نه اینجوری نیست. بله این سرمایه الهی که خاص انسانه، این قابلیت انسان هست برای رسیدن مقام امامت، قابلیت انسان هست برای رسیدن مقام امامت. بریم اسکاید بعدی، بذارید ساده رو آخر سر که من فرصت کنم. دو نکته طلایی اینجا هست. ببینید این که ما میگیم امام اهل بیت و اهمیت اهل بیت، یه نکته اینه که خب اهل بیت الگو هستن. شما فرض کنید که میخوایم یه قله اورست رو میخواستن فتح کنن برای اولین بار. اولین بار که خواستن قله رو فتح کنن، شاید خیلی راه افتادن، خیلی ها توی این مسیر از دنیا رفتن و نتونستن به قله برسن. ولی وقتی که یه چند تا کوهنورد قدر پیدا شدن، تونستن تا خود قله رو برن و راه رو پیدا کنن، حالا اونا میان راه بقیه نشون میدن. برای بقیه کار خیلی راحت میشه. اهل بیت همین نقش رو ایفا میکنن. اهل بیت اون انسان‌های قدری هستند که تونستن به قله هدف خلقتشون برسن و حالا اومدن راهبری میکنن بقیه انسان‌ها رو، راه رو نشون میدن که چجوری میشه به این قله رسید. بنابراین ما سفت و سخت اعتقادمون این هست که رسیدن به هدف خلقت جز به کمک ولایت اهل بیت امکان پذیر نیست. ببینید همکارای عزیز، خیلی وقتا دانش آموزا از من سوال میپرسند که فقط کسایی که شیعه باشند بهش میرن. من میگم ببین، بهشت هدف خلقت نیست. اون بهشتی که شما تصورت اینه که نعمتاش شهوات جسمانیه، شهوات نفسانیه، این بهشتی که تو تصورت ازش هست، این قیمت جسمده. قیمت روح انسان که همون هدف اصلی خلقت انسانه، یه حقیقت خیلی با عظمت تریه و اگه بخوای به اون حقیقت برسی جز از طریق اهل بیت امکان پذیر نیست. که ما تو قرآن هم باز استفاده بعدی بریم، تو قرآن این آیاتی که داریم که میفرماید ای پیغمبر بگو من از شما مزد رسالت نمیخوام جز محبت اهل بیت. اگه هم مزد خواستم، نه اینکه فکر کنید اهل بیت قوم و خویش من بخاطرم، نه، برای خودتونه. من هر اجری از نو خواستم به سود خودتونه. بعد آیه دیگه میفرماید که از شما اجر نخواستم جز اینکه راهی به سوی خدا پیش بگیرید. بعد تو دعای نزده همین سه تا آیه میاد و بعد نتیجه گیری میکنه فکر که تکان هما سبیل بعد از سبیل، اهل بیت راه بعد از راهی، راههای به سوی خدا هستند. یعنی کسی بخواد به خدا برسه از این سبیل باید، از این مسیر فقط امکان پذیره. رسیدن به خدا جز از طریق اهل بیت، جز در سایه ولایت اهل بیت امکان پذیر نیست. و اصلا حالا ما یه بحث رو داریم راجع مراتب عالم که اونجا میگیم آقا چهار تا عالم داریم ما. چهار، یکیش این عالم دنیاست، یه پله بالاتر عالم برزخه، یه پله بالاتر عالم جبروته یا همون عالم قیامت، و یه پله بالاتر عالم لاهوت، عالم اسماء و صفات خداوند، که یکی از این اسماء عالم لاهوت اسمش هست بیت نبوت. و ما خلق شدیم که به اون بیت نبوت راه پیدا بکنیم. منتها کسی میتونه به اون بیت راه پیدا کنه که منا اهل البیت بشه، مثل حضرت سلمان که راجبش فرمودن که از سلمان منا اهل البیت. بریم اسلاید بعدی. بله اینم دیگه رد میشیم. اینم باز تاکید بر همین که اهل بیت راه به سوی خدا هستن. مثالای زیادی اینجا هست. خیلی وقتا بچه‌ها میگن که آقا ما می‌خوایم مستقیم به خدا برسیم، ما نمی‌خوایم که چیزی رو بخوایم واسطه قرار بدیم. ما میگیم ببین نمیشه. چرا نمیشه؟ ببین مثل اینه که یه نفر که تایید شاه هست بگه که منو بکشتم از شاه بیرون، بعد یه نفر بگه باشه من یه تناب میفرستم پایین، تو تنابو بگیر من تو رو میکشم بالا، بعد بگه نه تناب نفرست خودت منو بکش بالا. میگه خب نمیشه، تو از من فاصلت زیاده، تو بعد این تنابو بگیری تو من تو رو بتونم بکشم بالا. و دقیقا ما همین تعبیر راجع به اهل بیت تو قرآن داریم. ما غیر از حبل من الله که تو قرآن هست، اون ریسمان الهی که همون قرآنه و دینه، حبل من الناس هم تو قرآن داریم که در واقع منظور از حبل من الناس ریسمانی از جنس مردم اهل بیتند. یعنی این قرآن و اهل بیت کنار هم باید قرار بگیرن و این دوتا کنار هم دوتا ریسمان هستن برای رسیدن اون هدف خلقت، برای بالا رفتن تو این مسیر. و حالا باز اینجا اینم رد بشیم، حالا اینا رو بعد خودتون بخونید، اینم باز رد بشیم. خب این آیات و روایاتی که صریحاً هدف خلقت رو مطرح کردن، آیه اولش این آیه ما خلق تو الجن و الانس الا لیعبدون. ما هر وقت این پرسیم که آقا انسان برای چی خلق شده، همه این آیه رو میخونند که آقا ما خلق کردیم برای عبادت. بعدن بچه‌ها دانش آموزا سوالی که میپرسن میگن که خب اصلا مگه خدا نیازی به عبادت ما داره؟ یا مثلا حالا تو خدای من به اجبار خلقم کردی، من اصلا نمیخواستم باشم، بعدم حالا گفتی عبادت کن، عبادت نکنی برم جهنم. بعدم شماها ما میگید که خدا چقدر مهربونه. اینا هم بحثی است که اینجا میخوایم مطرح کنیم. بریم اسلاید بعدی. دو تا سوال. آقا یعنی خدا ما رو خلق کرده که فقط نماز بخونیم و روزه بگیریم؟ این بازی یکی از شبهاتی که میپرسن که آقا خدا ما رو خلق کرده 24 ساعت نماز بخونیم، یعنی پس کار درآمد بله. ببینید توی روایت داریم که نه دهم عبادت طلب رزق حلاله، منتها این نه دهم عبادت که در طلب رزق حلاله یعنی چی؟ یعنی عبادت یعنی با طلب رزق حلال، با کار کردن، با درآمد، تو میتونی نه دهم مسیر هدف خلقت رو بری. اما اینجور هم نیست که فکر کنی با هر کاری با هر شغلی ها. الان خب دانش آموزا خیلی وقتا یه کاری بکنیم، یه پولی در بیاریم، یه سودی ببریم بدون اینکه نیاز بشه به کسی هم سودی برسه. مثلا دلالی بکنیم، مثلا طلا خرید و فروش بکنیم، دلار خرید و فروش بکنیم بدون اینکه بخوایم به کسی سودی برسونیم، خودم سود ببرم. دنبال اینند خیلی وقتا، دنبال اینکه بخوام به کسی، در حالی که اگه به ما گفتن نهم عبادت در طلب رزق حلاله، از اون طرف گفتن که بهترین شما انسان ها نزد خدا سودمندترینشون برای مردمه. یعنی این کار و طلب رزق حلال یک راهی هست برای سود رسوندن به دیگران، اینه که باعث میشه انسان به خدا مقرب بشه، نه اینکه تو از هر طریقی شد پول در بیاری بعد فکر کنم با این کار با این شغلم میتونم به هدف خلقتم برسم. نه، با اینجوری نمیشه. باید کاری باشه که تو به دیگران سود برسونی، در قبال سود و منفعتی که به دیگران میرسونی درآمدی هم داشته باشی، بهره‌ای هم داشته باشی. و یه نکته دیگه این که هر عملی میتونه عبادت باشه و مصداق عبادت باشه به شرط تغییر نیت. در واقع ذات عبادت ذکر و یاد خداونده، یعنی اون چیزی که عبادت رو عبادت میکنه یاد خداونده. ببینید من و شما اگه نماز بخونیم و تو این نماز من اصلا توجه به خدا نداشته باشم، این نماز چه بسا مصداق عبادت نیست و چه بسا من اصلا مصداق ویل للمصلین بشم. وای بر نماز گذارم الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسایی که تو نمازشون غافلند، از نمازشون غافلند. پس نماز میتونه مصداق عبادت نباشه. برعکس شما خونه رو که جارو میزنی، اگه فکرت این باشه که خب من که این مالکیت این خونه که من که مالک حقیقیش که نیستم، که مالک حقیقی این عالم خداست، این خونه هم حالا به لطف خدا الان در اختیار منه، من موقتی مالک اینم، بعدم من میمیرم کسی دیگه مالکش میشن، یه چیز موقتیه، مالک اصلی خداست. خب تو وقتی فکرت این بود که خدایا مالک اصلی این خونه تویی، منم خدمتگزار تو هم، حالا این خونه رو که جارو میزنم، خدا من دارم خونه تو رو جارو میزنم، تو نظافت رو دوست داری، من برای اینکه میخوام خونه تو تمیز باشه. این نظافت خونت، این ظرف شستن خونت، تمام اینا میشه عبادت و با تمام اینا میتونی تو مسیر هدف خلقت قدم برداری، در حالی که چه بسا با اون نمازی که بخونی و توش یاد خدا نباشه نتونی به خدا نزدیک بشی. این خیلی حرف مهمی ها. بریم اسلاید بعدی. رفتش چیکار کنیم آقای مراد؟ بله، حالا امروز برعکس اینترنت خراب شد دیگه، اینترنت مرکز کلن خراب شد. ببینید پرید استاده چی بود؟
خیلی سوال جواب بدیم تمام بیارم برگشم
نوال مجزه بگیریم و اینا
آها آره نیت، نیت عبادت، عبادت ذاتش ذکر و یاد خداونده و این ذات هر جایی بود اون وقت ببین ما یه وقتا میگیم که عمل صالح دو تا رکن داره، یکی حسن فعلی یکی حسن فاعلی. این به نظر من اشتباهه. میدونید چرا؟ چون مثلا اعمال مباح مثل خوابیدن، مثل غذا خوردن، اینا حسن فعلی دارن؟ مباح دیگه. مباح تعریفش اینه که نه خوبه نه بده، یعنی طبق تعریف عمل نیست که حسن فعل، چون اگه بگیم حسن داره پس دوازد مستحب باشه دیگه. من اشتباه میگم؟ عملی که مباحه ظاهرا نه خوبه نه بد، در حالی که همین عمل مباح رو تو یه نیت الهی بهش بدی این میشه مصداق عمل صالح. مثلا خونه رو جارو زدن، تمیز کردن، اینا عمل مباحه، ظرف رو شستن عمل مباحه، ولی وقتی یه نیت الهی بهش بدی اینا میشه مصداق عبادت کردن. بنابراین شاید بهتر باشه بگیم دو رکن داره عمل صالح. رکن اولش اینه که نداشتن قبح فعلی، به جای اینکه بگیم داشتن حسن فعلی بگیم نداشتن قبح فعلی و داشتن حسن فاعلی. این دو تا رکن عمل صالح. ما معمولا میگیم دو رکن عمل صالح لابد حسن فعلیه و حسن فاعلی، ولی یه مقدار دقیق تر که میشیم اینو انگار بعد این شکلی بگیم دو رکن عمل صالح نداشتن. بریم اسلاید بعدی، باز منو گفتن آقای ببین شما هر عملی که مباح هم هست یه نیت خدایی بهش بدی میشه عمل صالح. قبح فعلی اعمالی که یا مکروه هست یا حرام هست، اینا خب با اینا نمیشه به خدا نزدیک شد دیگه.
با اون شرطی که مثلا در رساله در مورد خوابی در گفته نمیشه حسن فعلی دیگه.
آره ببین حرف اینه که ما اگه عمل مباح رو میگیم عملیه که نه خوبه نه بد، پس این عملی که مباح هست حسن فعلی نداره، چون خوب نیست دیگه، نه حسن فعلی داره نه قبح فعلی داره.
یعنی خوابیدن هر چیزی باشه مشکلی نداره.
ببین وقتی نیت رو میاری وسط یا وقتی نیت رو وسط نمیاری، خود خوابیدن فارغ از نیتش نه حسن داره نه قبح داره.
اونم وقتی با یه شرایط خارج میشه حسن داره.
ببین خوابیدن اگه پشتش نیت خاصی نباشه فارغ از نیتش، ببین نیت میره تو بحث حسن فاعلی.
خب
دستور العمل ها رو وقتی رعایت میکنی دستور العمل همه گفته این کارا مستحب، وقتی مستحب آره خب این میشه حسن فعل. ولی خود خوابیدن ببین ما اعمال مباح داریم نداریم؟
داریم.
خیر اعمال مباح مثل چی؟
خیر
خیر حالا عمل مباح، عمل مباح آیا به خودی خود حسن فعلی داره؟
نداره.
تموم شد. حسن فعلی نداره. حالا همین عملی که حسن فعلی نداره تو با نیت الهی انجام بدی میشه عمل صالح. یعنی مثلا فرض کن من خواب خودم رو، اگه این خوابی هم خدای من میخوام شب یه فیلم سینمایی نبینم، شب زودتر بخوابم که صبح بتونم نماز صبحم اول وقت بخونم، این خواب من میشه عبادت.
همین.
اگه غیر اینه.
بله غیر اینه. یعنی شما
یعنی مگه رو به قبله نخوابم و با این نیت بخوابم که من خدای میخوام شب زود بخوابم که صبح زود به پاشم نماز صبح همو بخونم اول وقت. ببین شما داری هی خلطش میکنی. ببین باز رو حرف من فکر کن بعدم. من میگم عملی که مباحه رو تو یه نیت خدایی بهش بدی میشه حسن فعلی هم پیدا میکنه. یعنی اون عملی که مباح بود، ببین شما میگی که نه رو به قبله خدا، خب رو به قبله خدا عمل مستحبه دیگه، مباح نیست مستحبه. شما میگی فلان ذکر بگیم قبل خواب، خب این مستحبه دیگه مباح نیست. من میگم عمل مباح رو حالا باز روش فکر بکنید، روش نمونید بعد روش فکر بکنید. خب این ذات عبادت رو من یه سندم آوردم که عبادت ذاتش به یاد پروردگار بودنه و این یاد پروردگار رو ما باید معنی کنیم. ببین شاید جلسه پیشم من بدون گفته باشم یه وقت شما یه نفر رو کم دوستش داری سالی یه بار به یادش میفتی، یه نفر رو بیشتر دوستش داری ماه یه بار به یادش میفتی، یه نفر رو بیشتر دوستش داری هفته یه بار، یکی رو بیشتر هر روز، یکی رو بیشتر هر لحظه. یعنی میخوام بگم یاد بستگی داره به دوست داشتن. و این بحث دوست داشتن بحثیه که توی کتابای درسی ما خوب منتقل نمیشه. ما تو قرآن داریم الذین آمنوا اشد حبا لله، به محض اینکه کسی ادعای ایمان میکنه، ادعای ایمان یعنی ادعای دوست داشتن خداوند، یعنی من تو عالم همه خداوند رو از همه چیز و همه کس بیشتر دوستش دارم، و این دوست داشتنه که ذکر و یاد خدا رو میزانش رو مشخص میکنه. کسی که خدا رو دوست نداره تو نمازش بیاد خدا نیست، بیاد بهش ممکنه بیفته، ممکنه بیاد جهنم بیفته که خب نماز نخونم میرم جهنم، نماز بخونم ثواب داره پاداش داره میرم بهشت، ممکنه بیاد بهش، ممکنه بیاد خواسته هاش بیفته، نماز بخونم چون فلان حاجت رو از خدا میخوام، ممکنه بیاد خواسته دنیویش بیفته، خواسته معنویش بیفته، نماز میخونم آرامش پیدا میکنم، بیاد خودشه، بیاد آرامش خودشه، اینا هیچ کدوم یاد خدا نیست. یاد خدا اون وقتی میاد که عشق و محبت به خدا باشه. اگه عشق و محبت خدا تو قلب رسوخ کرد، اون وقت یاد خدا میاد. اون وقت این عمل چه نماز باشه چه هر عمل دیگه‌ای میشه مصداق عبادت، و این عمل انسان رو تو مسیر هدف خلقتش قرار میده.